بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به بیماری کرونا که اومده و دانشگاه ها تعطیل شدن، قرار شدش که این بحث ها رو فعلا مدتی به صورت مجازی تعقیب کنیم. من فایل بحث هایی که میخوام مطرح کنم رو در واقع خدمت دوستان میفرستم. دوستان اگر بحث و گفتگوی داشتن تو فضای مجازی، حالا یا در LMS دانشگاه باقر علوم یا این که در فضاهای ایتا یا جای دیگه با هم دیگه بحث کنیم. من از دوستان خواسته بودم که اون بخش علم کتاب بنده رو، معنا امکان و راهکارهای تحقق علم دینی رو مطالعه کنند و این جلسه خیلی مختصر در واقع به صورت یک مرور گذرا سرفصل های مهم و نکات مهم اونجا رو مطرح میکنم و چند تا نکته دیگری که توی بحث علم جای مطرح کردن داره رو خیلی سریع عرض میکنم که انشاءالله جلسه بعد بریم سراغ بحث دین و سایر بحث ها. من اگه به ترتیب بحثایی که توی کتاب مطرح شده بخوام بگم، این بود که جلسه قبل درباره علم در مقام اثبات، یعنی هم در فرهنگ اسلامی هم در فرهنگ غربی، یه توضیحاتی گفتیم درباره بحث کانت و اینکه اصلا بعد اومدن کانت چه تلقی از علم رخ داد و یه مقداری بحث دیلتای مطرح کردیم که البته بحث دیلتای ظاهرا تو کتابم خیلی نباشه. توی فصل بعدی که عنوانش توی کتاب هست علم در مقام ثبوت و نفس الامر، یعنی میخواییم درباره خود ماهیت علم بحث کنیم، اونجا دو تا مطلب عرض کردم. یه مطلب این است که رفتم سراغ این که تمایز روشی معرفت ها ناموجهه و اینو تقریبا توی جلساتی که خدمت دوستان بودیم مفصل عرض کردم که منظورم از این حرف چیه، یعنی که آیا ما میتونیم به صرف این که بگیم که این گزاره از روش تجربی اومده، اون گزاره از روش فلسفی اومده، پس ربطی به هم ندارن، پس مطلقاً باید در دو علم مختلف بحث بشن. این رو چون توی جلسه قبل بحث کردم دوباره تکرارش نمی کنم، فقط تأکید می کنم که این مخالفت من به معنی مخالفت به معنی تقسیم کار نیست. یعنی ما ممکن است بگیم یک کسی گزاره های مشاهداتی و تجربی رو تحقیق کنه، یک کسی بره گزاره های فلسفی و موضوع رو تحقیق کنه، این خیلی تقسیم کار طبیعیه. اما این که امروز اصرار میشه که علم تجربی تو علم عقلی مداخله نکنه، گزاره های نقلی تو علم مداخله نکنند و اینها رو من خواستم در واقع زیر سوال ببرم. بند بعدی اونجاست که بحث ماهیت علم یعنی کشف واقعه، که دفاعی کردم از بحث کشف واقعه که آیا کشف واقعه اصلا ممکنه یا نه، و به نظرم میرسه که این دعواییست که یعنی مبنای ماست که نمیتونیم از این مبنا عدول کنیم. یعنی خلاصه ما تو علم دنبال کشف واقعه هستیم و فکر کنم جلسه قبلم اشاره کردم که کسانی هم که از کشف واقعه دست برداشتن در واقع به یه معنا خسته شدند چون به جواب نرسیدن. یعنی مثلا پراگماتیستا میگن حالا ولش کنیم، فعلا کشف واقعه بذاریم کنار، اون که به دردمون میخوره بگیریم، وگرنه کشف واقعه بودن که یک مسئله طبیعیه. ولو که البته تو مسئله گزارهای اعتباری وضعیت فرق میکنه که انشاءالله الان بحث گزارهای اعتباری رو مفصلتر میگم. توی کتابم یه عنوانی دارم به عنوان حضور اعتباریات مربوط به حکمت عملی در حوزه معرفت و دانش که اینجا عرض کردم دیگه، من خیلی زیراوی رد شدم که انشاءالله قصد دارم یه لااقل یک جلسه کامل حداقل به بحث اعتباریات بپردازم. فعلا این مقدار از علم که گفتم کشف واقعه، منظورم جریان شناسایی هایی است که ما تو واقعیت می‌خوایم انجام بدیم، وگرنه کار علم فقط شناسایی نیست. مخصوصا تو دوره مدرن کار علم دستکاری در عالم هم شده، حالا چه دستکاری در انسان، چه دستکاری در خود طبیعت و اینها، و این دستکاری ها کاملا با بحث اعتباریات گره می‌خوره. خب فصل بعدی که تو کتاب مطرح کردم و باز نمیخوام خیلی بهش بپردازم، بحث شکل‌گیری علم در ضمیر عالم و ربط و نسبت آن با اخلاقیاته. در واقع اینجا تذکری دادم به این که توی دوره مدرن با تحولاتی که رخ داد، هر چه ما جلوتر میاییم اون رویکرد سوبژکتیویتی که اشاره کردم موجب میشه که علم تبدیل بشه به اون امر سوبژکتیو ذهنی محض، و بلکه انسان هم حتی نفس هم معادل بشه با ذهن. اینو قبلا عرض کردم که مایند تا زمان کلمه مایند تا زمان دکارت به معنی نفس به کار می رفت، کم کم از دکارت به بعد و با کاری که دکارت انجام داد انقدر این کلمه تغییر پیدا کرده که از اون نفس الان ذهن فقط مونده. یعنی الان وقتی شما میگید مثلا کلمه مایند رو جستجو میکنید یا میگید فیلسوفی آف مایند، ترجمهش میکنید به فلسفه ذهن. و این روی کرد که انسان رو به یه معنا به ذهنش تقلیل دادن و همه معرفت رو هم صرفا تو این فضای ذهن جستجو کردن، موجب شد که ابعاد اخلاقی رو کاملا ببرن تو فضای عواطف و احساسات، بین عواطف و شناختای ما یه خط فاصله جدی قرار بدن و گویی که اینها هیچ ربطی به هم ندارند و ما با اون چیز که باید علم از داوری های ارزشی تویی بشه هر گونه ربط و نسبت اخلاق با معرفت رو انکار کردن، که من تو اونجا مفصل شروع کردم تحلیل کردن که نه، ابعاد معرفتی و اخلاقی به لحاظ وجودی، یعنی در مقام اثبات علم، این فصل جدیدی ها، یعنی ذیل فصل مقام علم در مقام ثبوت نیست، علم در مقام تحقق خارجی نسبت جدی داره با اخلاقیات. برای همین است که جدی گرفتن اخلاقیات تو رشد معرفتی ما کمک میکنه. این حالا بیشتر به درد دوستان فضای علوم تربیتی میخوره که این گونه نیست که آموزش صرفا انتقال به ذهن باشه. نه، اگر نفس انسان هم پاک بشه یا پلید بشه، اون آموزش توش اثرات خاصی میگیره که فعلا تو بحث خاص ما، تو بحث ماهیت علم دینی، این خیلی محوریتی نداره. من اون در واقع یه تذکریه در مقابل جنرال رایج که دارن اصرار میکنن که اصلا علم آموزی رو کلن از فضای اخلاق جدا کنن. از این جهت من این بحث رو مطرح کردم، چون به نظرم میرسه برای خاص بحث ما فعلا ثمره مستقیمی نداره. اینم همین مقدار که عرض کردم بسنده میکنم و اگه دوستان سوالی داشتن ما در خدمت دوستان هستیم. اما فصل دوم عنوانش این است که علم به عنوان یک نظام معرفتی. ما توی فصل اول بیشتر با علم به مثابه یک گزاری، یک واحد معرفتی بحث کردیم. همین مثلا بحث آخرم هم که نسبت علم و اخلاق بود، به عنوان این گزاره ها و واحدهای معرفتی چه نسبتی داره با اون خودسازی که من دارم انجام میدم. اما توی فصل دوم میخوایم علم به عنوان یک رشته علمی، یک امری که تو علم دینی ما دنبالشیم، یعنی ما تو علم دینی صرفا دنبال نیستیم یه تعدادی گزاره هایی که توی فضای دین معتبر است، علم هم آنها را معتبر میشمارد رو مطرح کنیم، بلکه سوالمون این است که آیا مثلا اقتصاد اسلامی داریم، آیا روانشناسی اسلامی داریم، آیا نمیدونم فلان علم اسلامی داریم یا نداریم. برای این علم الان به مثابه یک نظام بررسی کنیم.